میگن که اگر یه اتفاقی برای یه بچه بیفته این کوچولومون میرن و خبر میدن و یه مقدار حالت تکانشی توی این دختر خانم ما میبینیم. یه سوالی از خود این خانم ما داشته باشیم، رفتار مادر پدر با هم چگونه هستش و خونه چقدر آرومه و یا چقدر پرخاش توش هست؟ والدین هر کدومشون چقدر حالتهای عصبی هستن؟ ببینید بچه های ما همونی میشن که ما هستیم، یعنی بچه‌ای که توی خونه ناامنی رو و اون حالت پرخاش و تکانش رو بیشتر میبینه بیشتر مستعد بیش فعالی هستش. حالا ما میگیم یه مقدار زیادیش ژنتیک هستش، یه مقدار زیادیش مسائل زیستی هستش که حالا برمیگرده به همون مغز و پریفرونتال پیش پیشانی، ولی یه مقدارش هم اون زمینه رفتاری محیطی فرزندای ما هستش. پس ببینیم چقدر رفتار والد و چه مقدار اون مزرعه خونه به چه صورت هست، آیا آرومه؟ دومی سوال این بودش که بچه هایی که زیاد تلویزیون میبینن ممکنه بیشتر بیش فعال بشن. بله، تلویزیون دیدن مورد درست و خوبی برای بچه های زیر 2 سال نیست، چون اصلا توجه و تمرکز رو ازشون میگیریم، اما نمیتونیم بگیم عامل عمده و منشأ بیش فعالی تلویزیون دیدن هستش. ولی خب توصیه میکنیم که به والدین تا زیر 2 سال بچه ها رو بیشتر سرگرم بازی ها و ورزش، فعالیت های بدنی و آرامش داشته باشن براشون، تا اینکه این بچه ها کمتر حالت تکانشی داشته باشن. خب برگردیم به خانم محمدزاده عزیز. من چند تا راهکار برای ایلیا جان بگم به شما. اولا لطفا برنامه ریزی روزانه براش داشته باشین، یعنی یه برنامه منظم با جزئیات. مثلا صبح که بیدار میشه بهش نگین خب بدو برو لباس تو بپوش و برو مدرسه. براش لطفا ریز ریز بکنید، یعنی برنامه رو منظم با جزئیات بهش بگین. بگین پسرم برو صورت تو بشور، صبحانتو بخور، کتاب ریاضی و علوم و حالا الان که فعلا پیش دبستانی هستش مثلا فلان کتاب مشقتم بذار در کیفت، جامدادیتم بذار، بعد بیا پسرم. این کار رو که انجام داد، چون بچه هایی که یه مقدار تکانششون بالا هستش سریع این کارا رو نمیرن بکنن، اصلا صبوری هم ندارن، یه مقدار والدین باید همراهیشون بکنن. درسته. بعدش که این کارا رو انجام داد بهش ریز ریز بگین حالا بیا لباس مدرسه تو بپوش، جوراب تو بپوش، کفش تو بپوش. یعنی به صورت کلی بهش نگیم برو آماده شو بریم. نه، این بچه ها باید برنامه منظم با جزئیات بهشون بدیم. یه مقداری تغییرات سبک زندگی و خواب و خورد و خوراک و ورزش رو ما باید برای اینها در نظر بگیریم. تغییرات سبک زندگی به این صورت که تنقلاتی مثل پفک، چیپس، شکلات، فست فودها، شیرینیها، شکر، به خصوص شکلات، این بیش فعالی رو میتونه تشدید بکنه. لطفاً اینا کمتر مصرف بشه.
بله.
سبک زندگی و تغذیهش بیشتر بره به سوی همون سبزیجات و حالا میوه. بچه‌ها خیلی اینا رو دوست ندارن. اما سعی کنید که اون تنقلات کمتر بشه و جایگزین بشه با این غذاهای سالم. ویتامین B6، منیزیم، روی، کلسیم و غلات کامل و شیر رو لطفاً توجه کنید که حتما در برنامه غذاییش گنجونده بشه. سعی کنید به ورزش ببریدش. حالا ما برای بزرگسالا میگیم یوگا انجام بدن، به دلیل اینکه یوگا باعث میشه که توجه و تمرکز بالا بره و اون آرامش بازگردونده بشه به افراد و استراب رو کم بکنه. اما پسرمون هنوز کوچیک هستش برای یوگا، میتونه از 2-3 سال دیگه شروع بکنه، ولی الان ورزش هایی مثل ژیمناستیک، کوهنوردی رو بهتون توصیه میکنیم. عزیزم، برای اینکه بچه ای ما به درستی هدایت بشه و رفتار خوب بزرگسالی رو در پیش براش بگیریم و الان هم در آرامش قرار بگیره، لطفاً از رفتارهای تکانشی برای اون و حاد رفتار کردن، خشم و عصبانیت شما و پدرش لطفاً جلوگیری بشه. بله، این بچه ها چون اون حالت تکانشی و بیش فعالیو دارن، یه جاهای دست خودشون نیست. پس درست، لطفاً درکش کنین و مثل بچه دیگه‌مون با تو خونه باهاش رفتار نکنیم. شما صبوری بکنید، یه جایی داد میزنه، میندازه، میشکنه، ناهنجاری از خودش نشون میده، شما لطفاً والد سختگیری نباشید و با آرامش آرامش خودتون رو حفظ بکنید. ریز ریز از مشاور هم کمک بگیرید تا به سر مقصد منزل.
ممنون از راهنماییتون.
ممنون، خواهش میکنم. ممنون از شنوندگان عزیز که تا این زمان با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
چیزی که در میون هیاهو و شلوغی ها وادارمون میکنه توقف کنیم، دیدن نظم زندگی در تمام بی نظمی هاست. انگار که تمام این شلوغی ها، صداها، حرکت ها و تضادها با نخی نامرئی به هم دیگه وصل شدن و در نظمی گیج کننده رو به جلو حرکت میکنند، یا در نظمی نامتقارن جریانی رو به جلو هدایت و راهنمایی میکنند. این نخ نامرئی هر چی که باشه و هر اسمی که داشته باشه، تمام این تصاویر نامنظم رو کنار هم نگه میداره. شاید یه وقتایی باید وایساد و اتصالمون رو به نخ ببینیم. اون وقتی که سکوتی بیدار میشه که میتونیم حضوری رو حس کنیم، حضوری که نه شعف نه امید، جریانی که آرامش ذهن و قلبه. قلبتون آروم از جریان زندگی. تا فردا با من بگو. خدا نگهدار.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت های کشور برای این کار استفاده بشه. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خداوند متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت میکنم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
در سرمای امسال که باید بیشتر از همیشه مراقب سلامتی ما باشیم، روشن و گرم بودن خانه ها با حفظ دمای استاندارد بین 18 تا 21 درجه و کاهش روشنایی غیر ضروری ممکن می شود. بیایید بیشتر از همیشه به راهکارهای مصرف درست و بهینه برق و گاز توجه کنیم. خانه های ما با هوای همدلی گرمتر می شود.
یاد یاران، یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام یکتا خداوند بی همتا. دوستان عزیز سلام و درود بر شما، به برنامه یاد یاران خوش آمدید. شهدا مرگ را به سخره گرفتند تا ما به حقارت دنیا بخندیم. شهدا حیثیت خون را فریاد زدند تا ما گوشت و پوستمان را از جرعه آتش و شور بپرورانیم. شهدا همه تعلقات را از خود بریدند و خود را مسافر آسمان کردند تا گذرگاه بودن دنیا را اثبات کرده باشند و راز آزادی را بریدن از خیش ثبت کرده باشند. پس سلام بر شهدا و بر فرهنگ همیشه روشنشان.
یاد یاران، یاد حماسه‌های جاویدان، یاد جراحت ها و شهادت ها، یاد ایثار و حماسه. رادیو سلامت، موج ام، ردیف 102 مهلت.
دکتر سید محمد حسین قدرت، امدادگر دوران دفاع مقدس.
این وقتی که جنگ میشه تمام امکانات کشور باید بسیج بشه در جهت مجروحین. مثلا وقتی که هواپیما 330 بیاد مجروحین رو میخواد بیاره، اینا یه تعدادی مثلا باید هلیکوپتر باشه اینا رو تخلیه میکردن از خطوط اول. بستگی به امکانات شرایط داشت. بعض وقتا که عملی بود خود من درگیر این کار بودم. یعنی مثلا فرض کنید که توی یکی از عملیات که تعداد مجروحین زیاد بود، ما به وسیله آمبولانس تخلیه میکردیم. اتوبوس آمبولانس بعداً اضافه شد که تعداد بیشتری میتونستیم تخلیه کنیم برای بیمارستان مناطق و اینها، و از هلیکوپترهایی که اینا امکان انتقال مجروحهایی که خیلی اورژانس بودن اینا میمدن در فرودگاه مثلا بیمارستان فرض کن اهواز، در اونجا اینا تقسیم بندی میشدن که امروز به اصطلاح میگن تریاج. پزشک عمومی میتونه در مرحله اولیه کمک کنه به مجروح، یعنی نمیتونه حتی بعضی از رگای خونی بزرگ رو ببنده. یه مجروح وقتی که در خط اول مجروح میشه، در عرض 5 دقیقه یک نفر پزشک بیاد اون کار اولیه انجام بده. آماری که گرفته شده تو جنگ‌های مختلف از جمله ویتنام و جنگ جهانی دوم و اینها، اکثر تلفات ما تو اون ساعت‌های اولیه هست. اون 700 پزشک میتونستن تو این لشکرهایی که بودن کمک بکنن برای این مورد. منتها از نظر امکانات آمبولانس که باید اینا رو تخلیه میکردن، از ستاده امدادی که درست کرده بودن توی تیپ و گردان میمدن توی گروهان تیپ و از اونجا به گردان لشکر، گردان بهداری لشکر، از اونجا منتقل میشدن به بیمارستان صحرایی یا بیمارستان مناطق. این تشکیلات اولیه بود که جو. این تشکیلات مطابق تشکیلات لشکر کشورهای کل دنیا بود، چون ایران عضو سنتو بود و سنتو یه زیرمجموعه ناتو بود. آموزش و شرایط سازمانی تشکیلاتی و شرح وظایفی رو تعیین کرده بودن، پیش بینی شده، قابل پیش بینی بود و مثلا میگن که این تعداد ما احتیاج به پزشک و بهیار اینا داریم. در ابتدای ورودم به خدمت دعوت کردیم از نیروهای مختلف، نیرو هوایی دریایی و نیرو زمینی، اومدن تو منطقه بازدید کردن از اون مشکلاتی که ما در اونجا داشتیم. اینها اینو با دستور خود شخص خود سید شیرازی بود که من ازشون تقاضا کردم حضور اینها برای دیدن از نزدیک مشکلات و هماهنگیشون در قرارگاه خاتم میتونه خیلی کارساز باشه، و ایشون هم استقبال کرد و اینها رو دعوت کرد، دستور دادن که اومدن هماهنگ کردن با ستاد مشترک و جلسات تشکیل شد. و مثلا کم بود و کسری هایی که از نظر آمبولانس، دارو، امکانات مورد نیاز بود یا تخلیه، نیرو هوایی با هواپیماهای 330 که اینا آماده مثلا مجهز بودن برای تخلیه مجروحین در سه طبقه، بیمارا رو روی برانکارد که جایگاهی مخصوصی در نظر گرفته بودن اینا رو قرار میدادن، و در هر دفعه حدود 100 نفر از این مجروحین رو که لازم بود مثلا از بیمارستان اهواز برن به بیمارستان مرکزی اینا رو منتقل میکردن. ما یه سری نواقصی در اون زمان داشتیم تو بهداری. یکی این بود که چون تشکیلات به علت اینکه یه تعداد زیادی داوطلبانه مثلا راهی خارج شده بودن، از پزشکان بودن، اون افرادی که باقی مونده بودن تنها 15 تو تیم جراحی باقی مونده. از بابت طب عمومی امکانات خوبی داشتیم، چون آموزش دیده بودن، نیروی جوان آماده به کار، با شروع جنگ و اینا میتونستن خوب خدمت کنن و خوبم بهره برداری شد از این قسمت. منتها اون قسمتی که تخصصی بود و باید مثلا رادیولوژی یا جراح عمومی یا ارتوپد یا مثلا جراح قفسه سیله عروق مورد نیاز بود، مجموعه تیم‌هایی که ما به کار می‌گرفتیم تو مناطق تیم‌های تکراری بودن، یا مثلا تیمی که در یه ماموریت شرکت کرده بود مثلا یک ماه دو ماه مونده و خدمتشو انجام داده بود، در عملیات بعدی هم باید شرکت میکرد. این نقیصه که توی قرارگاه خاتم در حضور سیاد شیرازی و فرماندهان بهداری نیرو هوایی یا نیرو زمینی و دریایی مطرح شد، منجر به یه سری تصمیم گیری هایی شد که ما با توجه به که 700 پزشک داریم از نظر تخصصی دارای یک کمبودی هستیم که نمیتونیم جوابگوی نیازها باشیم. به همین جهت اون موقع راهکاری که مورد نیاز بود، با توجه به اون مراحلی که من خدمتتون عرض کردم، تمام امکانات شناسایی کرده بودیم، می‌دونستیم چه امکانات کجا هست، کجا کمه، کجا زیاده، و برای برنامه‌ریزی مدیریت آینده جنگ که طبیعتاً طول می‌کشید، چون موقع این صحبت سال 61 که من خدمتتون دارم مطرح می‌کنم، باعث شد که یه تعدادی رو از این 700 نفر که نسبتاً زیادم بود، یعنی برای نیازهای اولیه لشکرها اندازه کافی بود یا مقدارم شدم خیلی جا مثلا کار گرفته نمیشدن، اینها طبق دستور سیاد شیرازی هر 6 ماهی 40 نفر رفتن دوره تخصصی دادن تو رشته های مختلفی که مورد نیاز جنگ بود. این اون روشی که اون موقع بود به این صورت بود، یعنی چون دانشگاه ما نداشتیم، دانشگاه پزشکی نداشتیم، دانشگاهی که از دانشگاه های موجود کشور استفاده میکرد برای آموزش متخصصینشون و هنوز هم ادامه داره، ولی در سالیان بعدی که این افرادی که این 700 نفر به تدریج متخصص شدن، زمینه فراهم شد برای ایجاد یه دانشکده پزشکی. که الان اون دانشگاه پزشکی الان هست، دانشجو میگیره و این یکی از دستاوردهای بعد از انقلابه. یعنی خودش مثلا، خب ببینید الان طب رزمی و طب نظامی ضمن این که مشترک هست با طب معمولی و طب عمومی و تخصصی، بعضی جاها تفاوت هم داره. چون یکی از رشته هایی که خیلی کاربرد داره توی طب رزمی آسیب ها و اصطلاحا تروما هست.
خبر آورده بودی از اونایی که مرد روزگارم، چقدر باید بشینم بلکه یک روز واسه من از این خواب آشفت بیدار شد، تو از خواب مردم خبر داشت، بذار مردم از تو خبر داشت.
عیار روحیه بسیجی رو در مجموعه بسیج، از جمله در این مجموعه های صالحین که شما تصدی اونها رو بر عهده گرفتید و اونها رو مدیریت میکنید، باید بالا بره. خلوص رو باید تضمین کنیم و تضمین کنید در مجموعه کارها. این یه قدری سخته. یک علت این که جهاد در میدان مقابله با نفس و مسائل معنوی اکبر نامیده شده است، همین سخت‌تر بودن کار است. در جنگ با دشمن، جنگ نظامی، انسان راحت میتواند اون میزان خلوص خود را و میزان خلوص دیگران را اندازه‌گیری بکنه، راحت‌تر میشه اندازه‌گیری کرد. اینجا نه، اینجا هم خود انسان دچار اشتباه می شود، هم دیگران در شناخت انسان دچار اشتباه می شود.
در حقیقت شهادت، در آموزه‌های دین اسلام شهادت و گزینش مرگ سرخ بر آگاهی از مبانی آزادی و اختیار در مبارزه بر ضد انحراف فکری متکی است که مجاهد آن را با منطق، شعور و بیداری انتخاب می‌کند. شهادت مکتب سازنده است که شگرف‌ترین اثر و خلل ناپذیرترین واکنش نسل‌های تاریخ را با خود همراه دارد. با این دیدگاه دانشجویان خط امام در سال 59 برگی از دفتر جنگ و انقلاب را در هویزه ورق زدند. عملیات هویزه نخستین حمله مهم ایران بود که در آن میان نیروهای مردمی یعنی سپاه، ارتش، بسیج و عشایر هماهنگی کامل برقرار کردند و این عملیات موجی از شهادت طلبی را در جوانان ما به وجود آورد. آینه به دوشان سرزمین‌های جانبازی می‌گویم، از آنان که مدار خطر را با سربلندی پشت سر گذاشتند، از آنان که هنوز از دهان کوهستان‌ها شنیده می‌شوند، کبوترانی که بام‌های آسمان را بی‌واسطه سفر کرده.
بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم، یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این جناح هستی زندگی میکنی.
همه دعوتیم به پویش ایران همه. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037957449999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
شبکه رادیویی سلامت.
ازم دوری اما دلت با منه، حسد دورم اما دلم روشنه، تو چشمای تو عکس چشمامه و تو چشمای من عکس چشمای تو، تو این لحظه هایی که دورم ازت، همه خاطره هامونو خط به خط دوباره تو زدم نگاه میکنم، دارم اسم تو هی صدا میکنم. گفته از عشق تو دست میکشم، دارم با خیالت نفس میکشم، چه سه عجیبی چه آرامشی، تو هم با خیالم نفس میکشی. میدونم تو هم مثل من دلخوری، تو هم مثل من بغض تو میخوری، نگاهت پر از حرف و درد دله، ولی خب تمام میشه این فاصله. دوباره مثل اون روزای قدیم که با هم بارون قدم میزدیم، از احساسم دیگه حس میکنیم، زمین و زمان رو عوض میکنیم. از عشق تو دست میکشم، دارم با خیالت نفس میکشم، چه حسه عجیب چه آبایشی، تو هم با خیالم نفس نفس میکشی. میدونم تو هم مثل من دلخوری، تو هم مثل مثل من بغض تو میخوری، نگاهت پر از حرف و درد دله، ولی خب تمام میشه این فاصله. دوباره مثل اون روزای قدیم که با هم بارون قدم میزنیم، از احساسم دیگه حس میکنیم، زمین و زمانو عوض میکنیم، ازم دوری اما دلت با منه.
شنوندگان عزیز، خیلی ممنونیم از همراهی شما با